55-24-66.
اما سفر رفتن یه چیزه، نکاتی که در سفر باید رعایت کنیم یک چیز دیگره. مثلا یکی از دغدغه‌هایی که خیلی از ماها داریم اینه که به جایی سفر بکنیم یا به گونه‌ای سفر بکنیم که امنیت ما تأمین بشه، مخصوصا حالا با توجه به اینکه فرهنگا متفاوت در نقاط مختلف و حالا شرایط متفاوتی وجود داره، یه ریزه‌کاریایی داره، یه نکاتی داره که باید از اهل فن جویا بشیم. چمدون بعدی رو با موضوع امنیت در سفر آزاده اسدی باز میکنه برامون.
امروز به یکی از بزرگترین ترس‌های ما سفر بروها می‌خوایم بپردازیم. بحث امنیت بحثیه که میتونم بگم مانع خیلی‌ها برای شروع سفر شده، مخصوصاً خانم‌ها. یعنی یک سری ترس‌ها هست که ما فکر می‌کنیم که اگر سفرمون رو شروع بکنیم ممکنه برای ما اتفاقاتی بیفته که اون اتفاقات اینقدر توی ذهن ما ترسناکن که شاید جلوی ما رو گرفتن که ما قدم بر نداریم برای سفر کردن. خب اول از همه من بگم که یکی از بزرگترین درس‌هایی که سفر به ما میده اینه که ما متوجه می‌شیم خیلی از ترس‌ها در ذهن ماست و در واقعیت وجود نداره. یعنی در 90% مواقع، 95% مواقع خیلی از اتفاقات بدی که ما فکر می‌کنیم قراره بیفته نمی‌افته. خیلی از آدم‌هایی که ما فکر می‌کنیم بد هستن واقعاً بد نیستن. واسه همینه که آدم‌هایی که سفر می‌کنن آدم‌های مثبتی میشن. آدم‌هایی میشن که بهتر اعتماد می‌کنن. آدم‌هایی میشن که دیدگاهشون و انرژیشون با آدم‌های دیگه فرق داره. چون این آدم‌ها رفتن از دایره امنشون خارج شدن و متوجه شدن که اون ترس‌ها بیشترشون تو ذهنشونه، نه در واقعیت و تو دنیای واقعی. پس اگر اهل سفرین و اگه دوست دارین که سفر شروع بکنین، من این قول رو به شما میدم که اتفاقات به اون ترسناکی که شما فکر میکنید نیستن. من وقتی سفر شروع کردم پر از ترس بودم، الانم خیلی وقتا ترس دارم. ترس از این که خب یه خانم تنها کجا بخوابه، یه خانم تنها ممکنه چه اتفاقاتی براش پیش بیاد، یه خانم تنها نمیتونه سوار هر ماشینی بشه. همه این ترس ها درسته. مهمتر از همه اینه که ما حواسمون باشه که خانم یا آقای تنها ممکنه خیلی اتفاقات براش بیفته. اما اگر شما از ابتدای سفر، چه در زندگی چه در سفر واقعیت، بلد باشین که از خودتون محافظت کنید، ریسک خطر رو کم میکنید. حالا یعنی چی؟ اگر شما به صورت تنهایی سفر میکنید، سولو تراولر هستید، خانم هستید، آقا هستید، فرقی نمیکنه، و میخواین یک سری از ریسک ها رو توی سفرتون کم کنید، من چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم. اول از همه اینه که حتما تمام نظراتی که در مورد هتل ها، اقامتگاه ها یا هر جای دیگه ای هستش رو بخونید. از این نظرات ساده نگذارید. هر نظری که ثبت شده یک انسانه که رفته از اون خدمات استفاده کرده و نظرش رو نوشته. ببینید که آیا نظر منفی هم هست؟ آیا کسی هستش که از خطری حرف زده باشه؟ آیا کسی هست که ترسیده باشه؟ آیا کسی هستش که یه چیز بد گفته باشه که شما دقیقاً اون ترستونه؟ همه اینا رو چک کنید و همیشه هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی رو بگیرین که نظرات مثبتی دارن، امتیاز بالایی دارن، آدم‌های زیادی از اونها استفاده کردن. خب مسلماً این ریسک خطر رو برای شما میاره پایین‌تر. مورد بعدی اینه که اگر از وسایل نقلیه استفاده می‌کنید، می‌تونید بلیتتون رو از قبل بگیرید. می‌تونید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. و از تجربه خودم بخوام بهتون بگم، من چون کار داوطلبانه در کشورهای دیگه می‌کردم، حتما من از سایت ورکوی استفاده می‌کردم، workway.info. حتما نظرات تمام داوطلبینی که رفته بودن و از اون میزبان اقامت گرفته بودن و اونجا کار کرده بودن رو می‌خوندم. احتمال میدادم که ممکن بود یک نظری توی اون نظرات باشه که ترس من باشه. پس لطفاً وقت بذارید و بخونید. اگر از اول وقت بذارید و بخونید، هم خیال خودتون راحت میشه، هم اینکه مطمئن میشید که میزبان شما انسان خوبی هست و میتونید بهش اعتماد کنید. و مهمتر از همه اینه که شما بدونید این سری کارا ریسک خطر رو میبره بالاتر. شب بیرون موندن‌ها، کمپ کردن‌ها، اقامت توی جاهایی که ناشناخته است، خارج شهر، تنها موندن توی جنگل، تنها موندن توی طبیعت. خب مسلماً اینا ریسک خطر رو میبره بالا. یا حالا بیرون رفتن هایی که مثلا دیر وقت هستن توی جاهایی که ممکنه شلوغ باشن، همه اینا ریسک خطر میبره بالا و این بستگی به خود شما داره. من چون تنها بودم اصولا اینجور جاها نمیرفتم و سعی میکردم که اون امنیت خودم رو به صورت یک خانم تنها حفظ کنم. شب بیرون موندن با افراد خارجی که نمیشناختم به نظر من ریسک خطر رو میبرد بالا و من سعی میکردم که زودتر برگردم محل اقامتم. همه اینا به من کمک کرد که خطری برای من پیش نیاد. در طول 2 سال سفر به جز یک مورد که من در یکی از کشورها داشتم، من از قصد اسم کشور رو ذکر نمی کنم، چون من برای بار دوم به این کشور سفر کرده بودم. در اقامت اول من چندین ماه تو این کشور بودم و هیچ مشکلی برای من پیش نیامد، و در اقامت دوم من فکر می کنم یکی از اشتباهات خود من بود. اتفاق خاصی نیفتاد، فقط یه ترسی بود که من لازم می دونم اینو اینجا ذکر کنم، که اون اتاقی که من گرفته بودم مسلما اتاق تنهایی بود وسط جنگل که خیلی دور از اتاقهای دیگه بود. من می تونستم اتاق نزدیکتر بگیرم و این کار نکرده بودم. این چیزاییه که ما باید حتما بهش دقت کنیم. و در کل می خوام بهتون بگم هیچ کسی به جز شما نمی تونه مراقب خودتون باشه، و در طول دو سال سفر واقعیت من به جز موردی که ذکر کردم صادقانه مورد دیگه ای نداشتم. دوست دارم بدونید که سفر کردن قراره این درس رو به ما بده که اعتماد کردن بخشی از زندگیه. ما باید به آدمای زیادی توی زندگیمون اعتماد کنیم. یه وقتایی ضربه بخوریم، درسته واقعا، ولی یاد میگیریم که به چه آدمهایی اعتماد کنیم و به چه آدمهایی اعتماد نکنیم. و وقتی میبینیم به تعداد آدمهایی که میتونیم اعتماد کنیم، تعداد آدمهایی که میشه بهشون اعتماد کرد خیلی زیادن، متوجه میشیم که این دنیا هنوز قشنگیاشو داره، و این از قشنگیهای سفر و تغییراتیه که سفر در ما ایجاد میکنه. موفق باشید، زندگیتون پر از سفر باشه. ممنون که به من گوش دادید.
ممنونم از آزاده اسدی بابت این چمدونی که برای ما تهیه کرد. اما ساعت در حالی که 7:35 دقیقه است، میخواییم بریم سراغ یه بازی. چه بازی؟ میگم بهتون. دقیقه فرصت. چیز میخوای بگی؟
نه هیچی خواستم. چالش داریم.
چالش داریم، فقط 3 دقیقه فرصت دارید که بهمون بگید، یعنی اون سوالو بذاریم کنار، سوال اصلی برنامه رو بهمون بگید که اگر قرار باشه همین امروز بریم یه جا، بریم کجا؟
یه روزه.
آره، 30094 زود دون سری منتظر پیامکاتون هستیم.
پس سوالمون چی شد؟ اگر بخوایم یک روزه بریم سفر، همین الان بخوای دست خانم بچه ها رو بگیرین، سوار اتومبیل بکنید و یه روزه بریم به سمت یکی از نقاط مثلا استان تهران، اگر ساکن استان تهران هستید، صبح بریم عصر برگردیم، 30094 3 دقیقه هم بیشتر فرصت ندارید.
میسان پیام داده گفته که من میرم سمت فشم و داخل چمدونم هم سیخ و جوجه و موسیقی حتما با خودم میبرم.
آره. فشم گزینه خوبی. الانم سرد. آره. فشم سرد.
آره.
خانم شیدا گفتن دربند. دربند هم گزینه خوبی، درون شهریه دیگه، کاملا قشنگ میشه رفتش تا اون انتها، اون کوها رو کشید رفت بالا، و اگر دوست داشتید میتونید سر از حتی کوهای اون طرفیش که میخوره به توچال هم در بیارید اگر دیگه خیلی پایش بشین.
بله.
و غروبم برگردید
و فقط 2 دقیقه فرصت دارید. اگر قرار باشه امروز بریم یه جا، بریم کجا؟ 3094. رزانی گفته سیمین دشت و زرین دشت، اونم با قطار فقط. رضا از رودن گفته بریم سمت مهران فرینا.
قدمتون روی چشم.
آره.
ما غرب تهرانیم، پشیم فیانی. خب
بله، اینو بخونیم.
آقا محمد آتمی گفتن که آب سرد.
بله.
و خانوم شیدا دوباره گفتن که همون دربند.
آره.
و آقای مهدی اشرفی هم گفتن که زادگاه هم شهر تبریز. بابا. آره. تبریز
قطعاً و حتما بریم زادگاه هم شهر تبریز. نه دیگه کجا بریم، یه روزه بشه دیگه. مثلا محمد آتمی لواسون هم گفته، بعد آقای تاجیک فکر می‌کنم گفتن دربند بهتره دیگه. حسن باوندی گفته که بریم باغ گیاهشناسی، صبحونه هم یه نون پنیر ساده، یه فلاسک چای، یه نون بربری کنجدی داغ، بریم باغ گیاهشناسی، واقعا روحمون تازه میشه. چه پیشنهاد خوبی، آفرین.
علی رنجبر گفته بریم باغ فین چالوس. باغ فین چالوس،
نه شاید منظورش اینه که باغ فین چالوس اینطوری،
نمیدونم
جدا گفته.
آره. خب جدا چه ربطی به هم؟ خب هیچی،
نه میگه چالوس هم میتونیم بریم،
باغ فین هم میتونیم بریم.
آره، بریم سمت کاشون مثلا،
دوتاشو میبریم.
بله. خب
دیگه خانم مریم از گیلان هم گفتن که میریم روستای مرا، اگر اشتباه نکنم، که از توابع گیلابند هستش، بسیار زیباه، درختان سیب و گردو هم داره.
عالی من میام. آقای رنجبر، اصلا یه بحثی اینجا رو افتاد که اصلا شاید چالوس هم واقفین داره.
آره شاید.
اینو واسه ما شفاف سازی بکنید، اما فقط یک دقیقه فرصت دارید. اگر قرار باشه امروز بریم کجا؟ یه جا بریم کجا؟ 3094 احمد رضا گودرزی گفته بریم برقان، خیلی بکره. بله، ساناز گفته بریم روستای برگ جون، اگر درست بخونم.
آقا رامین گفتن که بریم پارک محلمون. کجاست پارک محلتون؟ نگفت.
آره بوستان‌هایی که اطراف منزل ما هستن هم میتونم اون سفر باشن.
با سپاس از سعی کننده محترم آقای خزری که جستجو کردن. بچه ها داریم، درست گفته بودن شنونده عزیزمون، چالوس واقع فین داره،
پارک فین داره.
پارک فین داره. آره پارک فین چالوس که خیلی هم خوشگله، یعنی هم کاشان آره کاشان حمام فین داره، چالوس هم پارک فین داره.
بله آقای علی اکبر قاسمی هم گفتن بریم طالقان، حسین برنا گفتن بریم بنه کوه گرمسار، اگر درست بخونم. آقای داوری گفتن که توچال دربند درکه، عالی. الان سه تا گزینه در یک پیام، عالی. فکر کنیم بود.
وقتمون به اتمام رسید واسه چالش، منتها پیامک‌های شما رو میخونیم. علی رنجبر پارک جنگلی فینو دوره روش تاکید کرد، پارک جنگلی توی چالوس هم هستش. خانم بنفشه پازوگی گفتن که بریم دماوند، فصل گردوزنی هم هستش، خیلی کیف میکنید. و گفتن روستای یوسف رضا و جمال آباد با باغات زیباش در ورامین، 912-40-48.
مشکانم روستای زیبای آینه ورزان رو گفته.
بله که دربارش صحبت کردیم در شب.
بله آزاد از تهران گفته بریم دشت بان دماوند.
کردان رو گفتن،
گفتن بریم روستای آسارا در حوالی کرج، یه جای دنجه که رودخونه و ماهی هم داره. خیلی ممنونم از شما و متشکرم که در این بازی و چالش شما شرکت کردین. واقعیت اینه که خیلی از این جاهایی که ما گفتیم، حتی یک روزه هم گفتیم میشه سفر کرد، رو با موتور هم میشه رفت.
100% با موتور هم میشه رفتش و میخوایم یه چمدون جدید واسهتون باز بکنیم. سفر با موتور، حامد مهرافروز واسمون این چمدون رو باز میکنه.
در برنامه امروز میخوام در مورد سفر گروهی با موتور صحبت کنم که چه مواردی رو باید رعایت بکنیم. تو گروه خیلی خیلی مهم هست که چند نفر ما با تجربه داشته باشیم. حالا مونده به سایز گروه که یکیش جلو باشه، یکی وسط کاروان، یکی هم آخرش. چون تو سفر مثل مسابقه نیست که مثلا بگیم یه روزه تموم میشه و این آدما میتونن جاشون رو هی تغییر بدن و افراد کم تجربه رو بذاریم وسط اینا. یک نکته خیلی خیلی مهمی هست که شما وقتی 3 تا 4 تا هستن از یک موتور بیشتر هستی، حتما و حتما وسط این موتورهایی که دارید با هم میرید، دو تا ماشین حداقل باید جا بذارید. چرا؟ شما فکر کنید که یه قطار بسیار بزرگی هستید، یه ماشینی میخواد بیاد ازتون سبقت بگیره. وقتی این کار رو نکنید، این ماشین مجبوره که این همه مسافت رو طی بکنه و خطر هم برای شما بیشتر میشه، هم واسه اون راننده ها، باعث میشه جاده بسته بشه و مشکلات بسیار بسیار بیشتری. یعنی که میاد ماشین کیپ میکنه دقیقاً بغلتون و شما رو هی میخواد هول بده به سمت بغل جاده، که اینم خیلی خطرناک، چون حواس راننده به جلو و سمت چپش بیشتره تا سمت راستش و شما میبینید سمت راست ماشین. وقتی که شما حداقل 2 تا ماشین وسط موتورها فاصله بذاری، این ماشین پشتی خیلی راحت میاد و میتونه دونه دونه ازتون سبقت بگیره. حالا فارغ از این که اون چقدر راننده است، شما این کار رو باید رعایت بکنید. نکته بعدی که هست، اون کسی که سردمدار گروه، اون پیشران گروه هست، اون باید دقت کنه که وقتی میخواد یه جایی بپیچه یا ترمز بکنه، مثلا از قبل اگر نگفته که به اعضای گروه کجاها میخواییم ایست داشته باشیم، وقتی تو میخوای یک جایی یه تصمیم بگیری، باید حساب کنی که آیا همه این موتور سوار اصلا اونجا جا میشن؟ مثلا میخوای بغل جاده توی شانه خاکی بیستی به هر دلیلی که شده، باید تصور بکنی اصلا میتونن این کارو بکنن یا نه. اونا میان گیر میکنن، یهو جمع میشن تو جاده، یهو ماشین از پشت میاد و کل جاده رو دچار بحران میکنه. یا وقتی میخوای سبقت بگی یا در جاده های پیچ در پیچ که داری حرکت میکنی، خیلی باید به این موارد دقت کنی، چون پشت سری دستو تبعیت میکنه ناخودآگاه. ناخودآگاه در اصل تبعیت میکنه، مگه اینکه خیلی دیگه حرفه‌ای باشه و بدونه که تو هم میتونی ایراداتی داشته باشی. تو انسان کاملی، هیچکی کامل نیست، هیچکی رانندگی نمیتونه بگه من خدام، اصلا هر کسی میتونه خطا بکنه. بعد که اون بیاد اینو دستش بگیره که گروه دوچار مشکل نشن، تو یه خطایی کردی و سبقت گرفتی تو پیچ، یه جا برا تو باز اصلا باز شد، اصلا خط منقطع، میتونی سبقت بگیری. بعد گرفتی، ولی همه که نمیتونن سبقت بگیرن، از ماشین جلو داره ماشین میاد، ولی چون به تبع تو میان این کار میکنن، خدا نکرده سانه حادثه اتفاق نیفته. مسئولیت این سه فردی که در بخشهای مختلف گروه هستن بسیار بسیار مسئولیت بزرگی هست. سعی کنیم آماتورها، اونایی که تازه شروع شدن، تو نزدیک اول باشن. چرا؟ چون نسبت به موتورشون، دانششون و شرایط رانندگیشون میتونن آرومتر برن یا خطا داشته باشن. اون موتورهایی که با تجربه ترن بهتره پشت باشن، چون اینا اگر پشت بمونن احتمال اینکه اگر اون فردی که لیدر عقب کاروان هست توجه نکنه، موتوری که در خرابی در سانه حادثه دیگه شما اطلاع نداشته باشی بری و اینا خیلی عقب بمونن، احساس ترس بیشتری بکنن یا هزار یک مسئله دیگه. پس حتما آدم هایی که آماتور هستن باید جلوی گروه باشن، یعنی پشت سر اون سرگروه هم. این چند تا نکته مهم. بعد وقتی شما با چند موتور مختلف دارید سر و کار دارید، موتورهای مختلف سرعت‌های مختلفی دارن، شتاب مختلفی دارن، حتما توصیه میکنم موتورهایی که شتاب و سرعت کمتری دارن اونا هم حتما جلو باشن تا یک سفر گروهی خوبی داشته باشید. یا نه، اگه نمیتونید این کارو بکنید، پشت سر هم این سفر رو انجام بدید و حوصله‌تون نمیکشه به هر دلیلی که شد، مجبورید که سبک سفر رو استپ با استپ بکنیم. حالا فارسی شو نمیدونم میگم مرحله به مرحله، به این شکل میشه که مثلا در یک مسافت 60 کیلومتری نسبت به جاده، اگر جاده صافی هست، شما باید برآورد بکنی که این راننده ها، اونی که سرگروه هست، این راننده ها چقدر توان بدنی، روحی و شرایط موتورشون به چه شکل هست. میتونن بهتره که بعد از چند کیلومتر یه ایستی بکنن برای استراحت، ریکاوری، صحبت کردن و ادامه دادن. نسبت به اون میای کل مسیر رو دسته‌بندی میکنی، گروه ها رو تقسیم میکنی به گروه های دو نفره یا سه نفره که با هم بیشتر همفاز هستن. بعد میگه هر کسی دوست داره این مثلا 15 کیلومتر رو هر جوری که دوست داره بیاد، میخواد عقب بمونه، میخواد جلو بره، ولی این آدما باید همیشه حواسشون به هم دیگه باشه، این دو نفری یا سه نفری. بعد اونجا ایست میکنیم که همه گروه برسه، یه نفسی تازه میکنیم، میریم تا استپ بعدی. اینطوری میتونید پیش ببرید جلو، چون اونایی که موتورشون پرقدرت تره و دوست دارن که سری برن برسن، اونا هم برسن اونجا یه ریکاوری بشن. اونایی که موتورشون ضعیف تره، اونا هم خب با یه فاصله نهایت حساب کنید، سرعت 120 تا با سرعت 90 تا تو 15 کیلومتر چند دقیقه بیشتر نمیشه، ولی گاهن شده که من دیدم تو گروه ها بعضی بچه حوصله‌شون نمیکشه، بعد یه سری دعواها شروع میشه، یه سری تحقیرها شروع میشه، فقط به خاطر چند سی سی موتور بیشتر بودن، یه گرون بودن موتور یا سرعت بالا بودن. میتونید این مشکل رو هم به این شکل حلش بکنید. سعی کنید شبها رانندگی نکنید، ولی اگر کردید حتما یه کاری بکنید که تو چشم باشید. چراغای موتور که باید سالم باشه، حتما لباس شبرنگ خوب دقت کنید، لباس شبرنگ خوب. این لباس شبرنگ که الان متاسفانه تولید میشه فقط یه ظاهری ایجاد کنه واسه کارگران عزیزی که تو جاده اینا کار میکنن، اینا اصلا شبرنگاش استاندارد، این نور از نزدیک بهش میخوره ولی دیده نمیشه. شبرنگ خوب استانداردهای بسیار زیادی داره. من تو امارات که رفته بودم اونجا دقیقا نوشته بود مثلا این شبرنگ از چه فاصله ای نشون میده تو رو. این خیلی مهمه. یه ماشین فکر کن با سرعت 120 تا 30 تا داره تو جاده میاد شب و فکر میکنی که آره دیگه جاده خالیه و خبری نیست، وقتی نورش میخوره به شبرنگت تا ببینه، متوجه بشه و ترمز بکنه، اون شرایط رو درک بکنه و چیز کنه، خیلی خیلی مهمه شبرنگ خوب بوده از چه مسافتی تو رو نشون بده. حتما دقت کن شبرنگ خوب تنتون باشه. یک مورد دیگه هم در جاده‌هایی که خلوت هستن، وقتی هم مخصوصا گروهی سفر میکنید و از اون بدتر یعنی پیچ در پیچ هست، از وسط جاده نرید تو پیچ ها. چرا؟ ناخودآگاه سوق پیدا میکنی به وسط جاده تو پیچ یا جاده جاده خلوت مثلا حال میکنه دیگه از وسط جاده رفتن. هر کسی تو اون جاده است همین فکر رو داره میکنه، فکر میکنه که خبر نیست، جاده خلوته و هر کاری دلم میخواد انجام بدم. و یهو میبینی تو پیچ اونم داره از وسط داره میاد که راحت باشه نیفته رو فرمون، تو هم که از وسط داری میری یهو شاخ به شاخ میشی، کل گروه به فنا میره. این هم نکته بسیار بسیار مهم است. این هم نکات کلیدی بود که در سفر گروهی با موتور خواستم این جلسه در موردش صحبت بکنم.
خیلی متشکرم از آقای مهرافروز بابت این چمدونی که با موضوع سفر با موتور برای ما بست مثل هر هفته. اما خانم آقایان، از شما هم متشکرتریم، سپاسگزاریم که همراه ما هستید، صبحتون رو با چمدون رادیو تهران به خیر میکنید و بهمون میگید که امروز کجا بریم سفر و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. 30094 که سامانه پیام کوتاه ماست مثل همیشه در اختیار شماست، تماس هم اگر بگیرید که دیگه چه بهتر، مفصل صداتون رو میشنویم با شماره تلفن‌های 2265 2465 2265 2466.
سلام علیکم، صبحتون به خیر و شادی. محمد طاهر اسلامپور هستم از شهر ترند فاز 6. و کسانی که دوست دارن مسافرت یک روزه برن تشریف بیارن منزل ما، قدمش رو چشم ازشون پذیرایی هم خواهم کرد. متشکرم، شاد و خوش باشین. خدا حافظتون.
آخی ممنونم از شما، متشکرم از مهمان نوازی شما. ولی نه دیگه، حالا به فرض که هر کسی یه جایی داره، پولش هم هست و شرایط مهیاست، کاش میگفتین که کی کجا بره.
دمتون گرم. آره. واقعا انقدر با محبتین. آقا داوود از امامزاده حسن درباره اون پارک جنگلی فین توی چالوس. آره. که بحثش مقدار داغ شد، گفته که پارک فین نرسیده به چالوسه، یه سری خونه های کوچیک هم داره واسه اجاره کردن که خانواده ها میتونن اونجا سکونت داشته باشن اون یکی دو روزی که اونجا هستن، داخل خود پارک هم هستش و خلاصه توصیه کردن که بریم.
چه
دیگه
جالب، ما امروز با پارک فین چالوس آشنا شدیم.
اصلا نمیدونستیم آقا به جز کاشان یه پارک فین دیگه ای هم داریم، یه باغ فینی هم.
آره.
هست.
اکاش میگفتن فلسفش چیه، یعنی اصلا از کجا نشأت گرفته این اسم.
سلام علیکم، صحبتون بخیر، عاقبتتون بخیر انشالله. ممنون برنامه خوبتون، برنامه چمدون. من اگه موقعیت داشتم همین الان چمدونم رو ور میداشتم میرفتم علی ابن مسرد و مشهد، ولی متاسفانه موقعیتشو ندارم. ممنون برنامه خوبتون، خیلی عالیه، انرژی میگیریم اول صبح از برنامتون. سنوبری هستم از تهران، خدا نگهدار شما.
قربونت برم من خانم سنوبری جان، انشاءالله خیلی زود قسمتتون بشه، تماس بگی از همین فردا تماس بگیریم با چمدون، بگین که من راهی مشهد مقدس شدم و الان میخوام برم زیارت و نائب و زیاره همه شما هستم انشاءالله.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه همراه شنونده ما هستید و رادیو تهران رو دنبال می‌کنید.
بله، یه بخشی هم هست که آقای صادق داوری فر به عنوان سفر بروی رادیو تهران آماده کردن. سفر برای اونایی که اهل کمپر و کمپ کردن و اتراق کردنن. بشنویم با هم.
اینجا رادیو، اما سیار. برای همین بهش میگم رادیو کمپر. قرار صادق داوریفر یعنی من شما رو با این رادیو به سفر ببرم. البته نه از مدل موج و امواج که در رادیو مرسومه، نه، سفری واقعی با یه رادیوی متحرک که داخل یه کمپر. احتمالاً دارین میپرسین که کمپر چیه؟ کمپر چیه؟ من قراره بهتون بگم که کمپر چیه و اصلا از کجا شروع کردم که به یه کمپر رسیدم.
رادیو کمپر.
بیا یه ون بخریم من و تو با هم.
طرف بهم گفت صادق یعنی چی که هم کم هم پر؟ اصلا برای چی بهش میگن کم پر؟ منظورش کمپر بود که کم پر خونده بود. این بنده خدا اولین نفری نبود که نمیدونست کمپر چیه و ولی هر کس ماشین ما رو میدید ذوق میکرد. ما یعنی من، همسرم و دو فروند فرزند با دو جنس متفاوت. در واقع اول ما همون همسرم بود و من که سفر رو با یه پراید و چادر و گاز پیکنیکی شروع کردیم و بعدتر که دخترمون 3 سالش شد رفتیم سراغ یه ون تا اونو تبدیل به کمپر کنیم. البته این ظاهر ماجرا بود که در 34 سالگی من اتفاق افتاد. اصل ماجرا برمیگرده به نزدیک 30 سال قبلتر که از هل دادن تنها ماشین پیکان توی میلان شروع شد. میلان ایتالیا نه ها، میلان های مشهد. اینقدر زیاد بودیم که به زور دخیل بدنش می شدیم تا هلش بدیم. روشن که می شد صف بهش می چسبیدیم تا مرادمون که سرخوردن روی برف بود رو از ماشین پیکان بگیریم. بعدها سفر با همون پیکان شروع شد. ظرفیتش 4 نفر بود اما گاهی تا 44 نفر رو سوارش می کردن. انگار گینس هنوز به وجود نیومده بود تا جای من و کلی بچه دیگر رو توی صندوق عقب و جلو و وسط و بالای پیکان برای سفر ثبت کنه.
یه پیکان بیچاره که بازم تو رویاش پر سر نشینه.
سفرهایی که بیشتر داخل شهر بود ولی روی بخش سفری وجودم خیلی تأثیر گذاشت.
یه پیکان قرازه.
مدل پیشرفته سفر با خودرو برای من سفر با وانت بود. یه مزدای 1000 آبی رنگ که پدر و مادرم جلو توی کابین می نشستن و ما بچه ها قسمت بار متصل به کابین راننده، درست مثل یه کمپر، اونم از نوع تراک. سفرهای خانوادگی ما همیشه داخل شهر به سمت خونه عمو و عمه و مادر بزرگ پدریم. ما هیچ وقت سفر جاده‌ای باش نرفتیم چون پدرم مشکل دید در رانندگی داشت. توی همون سفرهای درون شهری من عقب وانت و فرش پهن می کردم و دراز می کشیدم و در حال حرکت از پنجره سقفش آسمون رو نگاه می کردم. اینجا نقطه شروع خیال پردازی های من درباره کمپر بود. یه خونه سیار که همه امکانات زندگی رو با خودش داشته باشه.
یه روز از این روزای خسته، یه روز از این درای بسته، یه روز از این کلید و هسته، در میرم در میرم.
اولین سفر جاده‌ای من با کمپر دایم شروع شد. یه پیکان وانت که برای حمل لوازم خانگی خریده بود اما وقتی فرصت پیدا میکرد داخلش مجهز میشد و چون میدونست پدرم مشکل دید در رانندگی داره گاهی ما رو هم با خودش به سفر میبرد.
آخ چقدر میچسب دیوونه اومدن مسافرت با تو.
تخت خوابمون کیسه‌ای بود که پر از بالش و پتو بود. آشپزخونش یه پیکنیک و چند سبد پر از بشقاب و قابلمه. سرویس بهداشتیش آفتابه‌ای بود که همیشه عقب وانت آویزون می‌شد و من گاهی مسئول همین آفتابه بودم که خالی نباشه.
همه چی با هم هماهنگه. همه چی با هم هماهنگه.
در دوران استقلال بعد از ازدواج و به دست آوردن آزادی خارج از خانه پدری من همین الگو رو توی یه پراید سواری پیاده کردم. شاید بزرگترین شانسم برای توسعه رؤیام برای رسیدن به کمپر همراهی همسرم بود.
از همون روزای اول عشق ما بوی سفر داشت.
10 سال 2 نفری بی کله کار کردیم که تونستیم به یه خونه سیار واقعی برسیم. ون، زن و دخترم مثلث عشقی من شدن و بعدها با اومدن پسرم که متولد همین خونه سیار بود باید به مربعی بزرگتر نقل مکان میکردیم. توی قسمت بعدی بهتون میگم که چجوری یه ون دیزل رو تبدیل به کمپر کردیم.
بیا یه ون بخریم من و تو با هم،
بزنیم به جاده که ته نداره، توی یه مسیر جنگلی و نمناک، کمی مه باشه و بارونم بباره، برسیم یه جای دور و خلوت.